أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الى الله. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام، و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثاره علیه السلام. مقدم شما اساتید بزرگوار، فقیهان نامآور و بزرگان حوزه علمیه رو گرامی می‌داریم. مطالب سودمندی که بهره بردیم ان شاء الله مورد عنایت ذات اقدس اله خواهد بود. جریان کنگره جهانی علیه خطر تکفیری که بزرگان حوزه برگزار کردند و مورد عنایت ویژه مقام محترم رهبری بود، ان شاء الله مشمول دعای خیر ولی عصر خواهد بود. بزرگوارانی که در برگزاری اون کنگره شرکت کردند معجور الهی باشه. عنصر محوری تکفیر تعصب جاهلی از یک سو، قدرت از سوی دیگر. این دو عنصر که کنار هم جمع آمد، شمشیر هم حضور خودش رو اعلام میکند. غالب انبیا گرفتار همین خطر تکفیر بودن که شهید شدن. انبیا را مشرکین کشتند نه ملحدان. اگر مشرکی می گفت روش شما با بت پرستی ما هماهنگ نیست، یقتلون النبیین بغیر حق، مار اینها بود. به قتل همول انبیا بغیر حق، مار اینها بود. حرقوه و انصروا آلهتکم، مال اینها بود. ملحد برای کشتن پیغمبر قیامی نداشت، چون تعصب مذهبی نداشت. مشرک بود که می گفت اون چرا که نیاکان ما گفتند همان است، و اون چرا که شما می گویید بر خلاف مرای مذهبی ماست و قتل شما لازم است. تعصب اینها جاهلی بود. برای اینکه تصدیق و تکذیب اینها در مدار قبول و نکول گذشته ها بود، هیچ فکری در جاهلیت کهن یا جدید نبود. چیزی را تصدیق می کردن که بتوانن بگوین انا وجدنا آباءنا علی امه، چیزی را تکذیب می کردن که بتوانن بگوین ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آژارزای همداری رو. این نکته، یعنی این نکته عمیق علمی است، ولی چشمم نخورد که صاحب جواهر این حرف بزنی. باید اون این حرف می زد. مرحوم کاشف الغطا دارد جبریه نجسن، مفوضه نجسن. مرحوم آژاغرزای همدانی میگه چی همینطور گر بگه نجسن؟ مگه اینها نظر ضروریه؟ از عمیق ترین مسائل نظری به پیچیده است. فرمود خیلی از فقهای ما رفتن جبر رو باطل کردن، گرفتار تفویض شدن. شما بررسی کنید ببینید بسیار از فقهای ما مفوضن، چون تفویض یعنی بحث کلامی این تو حوزه ها مطرح نیست. حوزه فقه و اصوله. اگر ما یک کلام مقارن می داشتیم در طی این کارهایی که شیخ طوسی و سید مرتضی می کردن، اگر فقه مقارن مرحوم علامه با کلام مقارن و دیگران همراه می شد، ما نجات پیدا می کردیم. حرف حاج آقا رضا این است، خدا غریق رحمتش کنه، که بسیاری مسئله مسئله عمیق نظری ضروری نیست. خیلی از فقهای ما رفتن جبر رو باطل کردن، به دام تفویض افتادن. شما از فقهامون سوال کنید که انسان در کاراش چیکار است، بعد برید مکتب اهل تفویض ببینید، ببینید اونا هم همین حرف میزنن. مگر فهمیدن مفوضه آسونه؟ مگر فهمیدن تفویض؟ خدا غریق رحمت کنه آخوند خراسانی رو که گفت این کار من نیست، قلم اینجا رسید. خب بله، کار تو نیست، قلم اینجا رسید و سر به شکست. اگه تفویض هم میگفتی همین طور بود. مگر با فقه و اصول میشه تفویض رو حل کرد؟ میشه جبر رو حل کرد؟ میشه توحید رو حل کرد؟ تنها حرف این نیست که قلم اینجا رسید و سر به شکست، دیگری رو هم اجازه ندادن که دست به قلم بکرد، جبر رو معنا کند، تفویض رو معنا کند. بنابراین اگر تعصب جاهلی با قدرت هماهنگ بشود، ذیل سوم شمشیره، از گذشته دور، گذشته میانی، گذشته حاضر. این گالیده را که به آتش کشیدن، این کار غرب بود. الیوم یعنی الیوم، قرآن را اون کشش می‌سوزاند از همین غرب، فرق نمی کند. گالیده سوزی با قرآن سوزی که فرقی ندارد. گالیله در اثر اون جاهلیت آمیخته که میگفت زمین حرکت میکند، میگفت زمین به دور شمس حرکت میکند، این رو سوزوندن. همین این که دیگه مال عصر کهن نیست، عصر فعلی است. همین کشیشا الیوم قرآن سوختن مگه نبود؟ مگر برخ از کشیشان الیوم قرآن را نسوزوندن؟ این دیگه لازم نیست داعشی بیاید کسی رو بکشد. که اصل کلینه، چه در غرب چه در شرق، در شرق هم مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. ما تکفیری ها داشتیم، قتل ها هم داشتیم، ما هم داشتیم. اساس کار این است، اگر حوزه که رسالتش به دوش شما بزرگواران است به فقه و اصول بسنده نکند، به علوم عقلی بپردازد، به توحید بپردازد، به وحی نبوت بپردازد، به امامت بپردازد، به کارهای کلامی هم بپردازد، یه حوزه فعال زنده است. دیگه نه سخن از گالیله سوزی است، نه سخن از قرآن سوزی است، نه کارهای دیگه. خدا غریق رحمت کنه سید مرتضی، من بارهایی رو برای ارج دوستان رسوندم که خروجی نجف تمام حوزه های علمیه رو تعمیم میکنند، که الیوم اگر خروجی نجف گرفته بشود تمام حوزه های علمیه ما میخوابد. اگر کتب اربعه هست، ساخت و باخت اوناست، نوشته های مرحوم محقق و علامه و سایر فقه های نامآور ماست، خروجی نجفه. در بین متأخرین اگر جواهر است و مکاسب است و رسائل است و کفایه است، خروجی نجفه. اگر خروجی نجف را بردارید تمام حوزه های علمیه شرق و غرب جهان تشیع میخوابد. چرا؟ این به برکت حضرت امیر سلام الله علیه است. حضرت امیر که دیگه فوق همه حرف هاست، دیگه لاره بفی هست، اما شش حجت بالغه الهی در مدینه هستن، یه همچه خروجی ندارد مدینه. ورود موجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهید و سنات تو مدینه است. ولی وقتی زعیم حوزه مدینه عبی بن کعب باشد، خروجی ندارد. سرزمین وحی به نام مکه وقتی زعیم حوزه علمیش عبدالله ابن عباس باشد، دیگه خروجی ندارد. نجف از این مدیر، یعنی مدیر وظیفه همه شما، یعنی وظیفه همه شما درست فکر کردن، مدیریت دقیق و فهم داشتن حوزه را نجات میدهد. وقتی حوزه علمیه نجف را دادن به سید مرتضی، این سید مرتضی نوه دختری ناصر کبیره، بخشی از اموال جدش به اینها رسیده، وضع مالیش هم خوب بود. این اصل وقف کردن را به خیلی ها فهموند، اصل اداره حوزه علمیه را هم به خیلی ها فهموند که متاسفانه نه به اون وقف، اون فهم وقف عمل شد، نه به فهم حوزه علمیه. مرحوم سید مرتضی آمد گفت قضا دادن و امثال داله که کار توده مردم است. بخشی از اموالش را وقف کرد برای تهیه کتاب طلبه ها، قلم طلبه ها، دفتر طلبه ها، لوازم تحریر طلبه ها، که اون روز برای اینها بسیار دشوار بود. این معنای احیای وقفه که آدم چی رو وقف بکند. بعد آمد حوزه علمیه تأسیس کرد، مدیریت کرد، خوب درس گفت، شاگردان را خوب تربیت کرد. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله توی الفواید الرجالیه که 4 جلد است این نقل میکند، این نظیر رجال نجاشی اینها نیست، برکات رجالی دارد، تاریخ علما دارد. ایشون نقل میکند، یعنی بحرالعلوم، که سید مرتضی در جلسه درس که طلبه ها میامدن شرکت میکردن، دید یه طلبه خیلی خوش استعداده، سوال خوب میکند، اشکال خوب میکند، تا نفهمد عبور نمیکند. بررسی کرد دید این قابل ترقیس و آینده خوب دارد، به اون ماهی 12 دینار شهریه داد. طلبه دیگری به این استعداد نیافت، ولی خونم خوش استعداد بود، به اون ماهی 8 دینار، این را بحرالعلوم نقل میکند، به اون ماهی 8 دینار شهریه داد. اونی که 12 دینار شهریه داد شد شیخ محمد حسن طوسی، 2 کتاب از کتب اربعه را نوشت. اونی که 8 دینار شهری داد قاضی عبدالجبار بود. خب اگر سید مرتضی مدیریت نمی کرد، این شیخ محمد حسن رو نمی پرورد با ماهی 12 دینار، او هم می شد یک آشمبدستان، یه امام جماعت، یه امام جمعه برای اداره ایالش. او دیگه 2 کتاب از کتب عربه بنویسی نیست. طلبه با استعداد در پیشگاه خدا مسئول است، اون که خوب می فهمه. اونی که به زحمت بود به او بفهمونی، او برای کارهای دیگه خلق شده است. البته این هم تو پرانتز باشد، این در غنا و الفقر بعد الارض علی الله، کی اونجا سریعتر از پل میگذرد، این به این نیست کسی در حوزه نانی داشته باشه، نامی داشته باشه، شهرتی داشته باشه، یا پسوند العظما و غیر از عظما داشته باشه، این اینجا معیار نیست. این بیان نورانی هست امیر است که در پایان نهج البلاغه آمده، فرمود این در غنا و الفقر بعد الارض علی الله. ممکنه یه روحانی در یه روستای خالصاً لوجه الله احکام الهی رو بگه و در قیامت جزو مقربان حساب بشه، اما یه حساب تدبیری هست. مدیر حوزه اونه که تشخیص بده کی با استعداد است، کی به درد رهبری آینده میخوره، کی به درد مراجع آینده میخوره، کی به درد تفکر عقلی میخوره، کی به درد تفکر نقلی بخوره، تا بشه سید مرتضی و شیخ طوسی تربیت کنه که 2 کتاب از کتب عربه رو نوشته، تا بشه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار تربیت کنه. اما خود سید مرتضی، خود سید مرتضی دید که قاضی عبدالجبار، این متکلم معروف معتزلی، این المغنی را نوشت. این المغنی 20 جلد است، به 6 جلدش هنوز در دسترس نیست، 14 جلدش مکرر چاپ شد. مجلدات اول و دوم و سوم وحی توحید است و نبوت است و وحی است، و مجلد 22ش درباره امامت است. مرحوم سید مرتضی رضوان الله این جلد 20 المغنی را نگاه کرد که منشأ تفکر معتزلی بود. اون نقدهای فراواری درباره ولایت و امامت اهل بیت معاذ الله داشت. سید مرتضی نوشت نشسته تمام شبهات و اشکالات و نقدهای قاضی عبدالجبار که در جلد 20 المغنی بود به نام اشرافی نوشته، شاگرد شیخ طوسی او را تلخیص کرده به نام امالی. وقتی قاضی عبدالجبار دید که سید مرتضی حرفا را نقد کرده، به یکی از شاگردان خودش دستور داده که شما بیا شافی سید مرتضی رو نقض کن. این شده سه کتاب، اول المغنی، بعد الشافی، بعد نقض شافی. ولی سید مرتضی که ساکت ننشست، به سالار دیلمی که ظاهرا سالار دیلمی است، اون منطقه سالار پرور بود، به سالار دیلمی دستور داد شافی را مطالعه کن، المغنی را مطالعه کن، نقد او را مطالعه کن، پاسخ ما را مطالعه کن، نقض او را مطالعه کن، جواب خوب بیاور. این مدیریت سید مرتضی است. این سالار دیلمی فقیه محض نبود، فقیه بود، متکلم بود، مفسر بود، جامع کتاب و سنت بود. حرفهای معتزلی صاحب المغنی را که سید مرتضی در شافی نقل کرد، بعد شاگرد قاضی عبدالجبار رد کرد، همه اینها را آمده پاسخ داد و حل کرد. با این وضع دیگه داعشی به کار نیامد. این مال متقدمین در بحث‌های کلامی. در بحث‌های میانی نوبت به خواجه نصیر رسید. تا کتاب هست و علم هست و گفتمان علمی هست، شمشیر نیست. وقتی اینها نباشد به تعصب جاهلی برسد، قدرت امور همسایه میکرد، شمشیر هم دست سبوبه. حرف مرحوم آرزای همدانی این است که این اشاعره حرفی میزدن که حکومت عباسی میپذیرفت، چون وقتی جبر باشد بگوید من غلام آلت فرمان او، همون حرفای اموی در میاد. چرا ابن تیمیه ها مرتب اموی را، معاویه را جز سلف صالح میدونند، بخشی از این سلفیه او را سلف صالح میدونند؟ چرا؟ برای اینکه هم اونا خواستن اینا جبری فکر کنن، هم تفکر جبر به سود دستگاه اموی بود. حرف مرحوم آژرزه همدانی این است که این تفکر جبر چون مطابق با دستگاه اموی و حکومت حاکمان زورگو بود، که میگن این کار خداست دیگه، تقویت شدن، اشاعره زنده موندند و معتزله رخت بربستند و بساطشون جمع شد. اموی جبر را به کار آوردن. این اسدالغابه مال فی معرفت صحابه درباره یکی از این بزرگان دارد که معاویه آمد خواست گرانی وضع رو، کمی امکانات مردم اون روز رو توجیه کند، گفت که خدا از مخزن غیبش برای شما همین اندازه روزی نازل کرده است، شما چه اعتراضی دارید؟ همون تفکر جبری که متفکران اشعری منش به یاد اموی دادن یا خواسته خود اموی بود، این رو در اون صحنه بزرگ کرد. تو این اسدالغابه در شهر حال اون بزرگوار نوشت. این بزرگوار در بین جمع برخاست، گفت معاویه ها هنا مساور ثلاثه، چرا مغالطه میکنی؟ در مخزن الهی هر چه خدا بخواهد هست، ام من شاء الله عندنا خزائنه. ذات اقدس اله هر چه بخواهد نازل بکند و اندازه نیاز مردم، چون خدا فرمود مردم عائله منن، نه تنها مردم، تمام ما رو اقرب عالم عائله منن. ما من دابتن الا علی الله رزقها، با علا تعبیر کرده، همون تمام مارها، تمام اقربها، موجودات دریایی غیر دریایی عائله منن. سوم، ما درباره مخزن الهی حرفی نداریم، اون چه خدا نازل کرده است برای تأمین روزی مردم حرف نداریم. در امر سوم نظر داریم، میگیم خدا به اندازه کافی به این ملت داد، تو در اثر بی‌عرضگی نتوانستی ملت اداره کنی و به خزینه خودت سپردی، ما رو این اشکال داریم. جلوی جبر رو گرفته، جلوی اون تفکر رو گرفته. این در تفکرهای کلامی رایج بود. بخشی از کلامهای مسائل عقلی که پیش آمد، خواجه نصیر قیام کرد بعد از جریان سید مرتضی و بعد از جریان قاضی عبدالجبار که تفکر کلامی بود، این تفکر فلسفی پیش آمد. مرحوم خواجه نصیر رضوان‌الله علی رساله نوشته در اثبات واجب، دبیران کاتبی قزوینی خواجه را نشناخته بود. این رساله اثبات الواجب مرحوم خواجه را دید و نقد کرد. این شده دو رساله. نقد دبیران کاتبی قزوینی به عرض مرحوم خواجه نصیر رسید. خواجه باز یه مقداری ملاحظه کرد و جواب میانی داد و اشکالات دبیران کاتبی قزوینی را حل کرد. این شده 4 رساله. این نوشت و اون نوشت و این شده 3 رساله. دبیران کاتبی قزوینی بار دیگر رساله خواجه نصیر را نقد کرد. این شده 4 رساله. خواجه دید اینجور نمیشه، به عنوان محقق طوسی وارد شد. گفت ما همش با عهده‌دار نیستیم که به اندازه فهم دیگری حرف بزنیم، که نفهمید نفهمید. خواجه به عنوان محقق طوسی وارد شد. رساله پنجمی را که خواجه نوشت، دبیران دید که این رو باید درس بخونه. گفت این کی که سرب ریخته؟ گفت این خواجه طوسیه. بعد اعتراف نامه نوشت. این شده 6 رساله. اعتراف کرد که من شاگرد شما. بعد مرحوم خواجه رساله دیگر نوشت به عنوان محبت نامه شما. فقط حالا که فهمیدی با درس بخونی، پس بیا پیش ما. این رو باید به همراه خودش در رصدخانه مراغه. این دبیران کاتبی قزوینی بود، سایر افراد و اینها دو شاگردان خواجه بودن در تأسیس رصدخانه مراغه. اون روز این تفکر عقلی اونم درباره الله بود، با مدیریت خواجه صابون پذیرفت. عصر اخیر رسید، مرحوم سید عبدالحسین شرف‌الدین قیام کرد. قاسم حسین شرف‌الدین که حشر همه اینا با انبیا و اولیا باشن، تا اینها سوال جواب داشتن، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی تا اینا دست به قلم می‌کردن، خطر داعش گرچه بالقوه بود ولی به فعلیت نمی‌رسید. اما وقتی این حرفا گذشت، خب او با التهاب و قصد شوارب و شمشیر به دست گرفتن و کمک گرفتن از اوباما و صهیونیست خونریزی می‌کند. عمده آن است که حوزه های علمیه تفکر کلامی را ترویج کنند. اما کلامی که خدا غری رحمت کنی این هوشمندی علامه را، این فقه مقارن نوشت، گرچه قبلش مرحوم شیخ طوسی نوشت، اما دراویت مرحوم علامه را نگاه کنی، این فقه مقارن نوشت. هر جا سخن از شافعی و حنفی است، میاد شافعی اینجور گفته، حنفی اینجور گفته، شیخ مفید اینجور گفته، شیخ طوسی اونجور گفته. این دهن دهن دره. هرگز نمیگوید شافعی اینجور گفته، امام صادق اونجور گفته. امام اونها را با شاگردان امام میسنجد، اونها را با شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ طوسی هماهنگ میکنند، چون میدوند اینا از اون سنخند. هرگز نمیگوید در هیچ جای نوشته های مرحوم علامه شاه نمیبینید که بگوید شافعی اونجور گفته، حنفی ابو حنیفه اونجور گفته، با وجود مارک امام صادق اونجور فرمود. اونها کجا؟ عرش رو با فرش تطبیق نمی کند. فقه مقارن اینطوره، کلام مقارن هم همینطوره. حرفای اونها هم با حرفای متکلمین ما باید هماهنگ باشد. این کارها رو کردن. بنابراین هر جا تخسخر از تعصب جاهلیست و قدرت هست، این همه متکلمین معتزله اونا کشتن، چون آزادمنش بودن، آزاداندیش بودن، اشاعره رو گذاشتن. چرا غزالی را اینجور میپروندن؟ نظامیه به او میدادن، او را مدرس رسمی مدرسه نظامیه کردن، رایگان بود. کم عالم داشتی با یا راست تفکر اشعریگری او بود. بنابراین حوزه ها موظفن، اونی که به ما گفته طلب العلم فریضتون نه فریضون، به ما گفته چی بخون؟ به ما گفته انما، یعنی انما، انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضه عادله و سنت قائمه. ما در تمام این مدت ها گفتیم آیت المحکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول، دست حوزه خالی شد. ما الا و لابد باید آهی محکمه داشته باشیم، یعنی علوم عقلی داشته باشیم، تفسیر داشته باشیم، کلام داشته باشیم، نهج البلاغه داشته باشیم. بارها به عرضتون رسید این لا تنقض الیقین به شک پنج جمله است. ما حداقل 50 جلد کتاب درباره این داریم و همش هم علمی است با حسب مکررات. اما اون براهین قوی و قطعی سندش قوی تره، مضمونش عالی تره، چه تو نهج البلاغه است، چه تو احتجاجات امام رضا است، کل قائم فی سواه معلول. خب شما وقتی این لا تنقض و امثال لا تنقض نقل بکنید، حرف کعبی و امثال شعبی رو ناشر نقل بکنید، وقتی نظام علیت و قانون علیت و احتیاج معلول به علیت و دوام علیت و تقارن علیت و معیت علیت اینا رو نقل بکنید، حرفای کانت و حرفای هگل رو نباید نقل کنید. اگر آیه محکمه جای خودش رو تو حوزه باز میکرد، این حوزه میتوانست در مسائل تقریب و هفته وحدت حرفی برای گفتن داشته باشد. ما آمدیم کلیات رو مطرح کردیم، وحدت خوبه اختلاف بده، وحدت خوبه اختلاف بده. اما او دارد فکر میکند که شیعه مشرک است، ما باید شرک معنا کنیم و توحید معنا کنیم، اونا رو نجات بدیم، خودمون رو نجات بدیم، به اونها بگوییم پشت پرده حرف شما دیگری است که شما را به این صورت در آورده. اگر اینها باشد راه برای نجات حوزه ها بازه، وگرنه این مسئله گالیل سوزی همیشه هست، مسئله قرآن سوزی همیشه هست، هیچ کسی راهی ندارد. الان که شما میبینید غرب دم از دموکراسی میزند، از بس آدم کشتن خسته شدن، تو همین یک قرن اینا بیش از 70 میلیون یا 80 میلیون رو کشتن. محصول جنگ جهانی اول دوم 80 میلیون کشتار بود دیگه. اینا از بس آدم کشتن خسته شدن، الان هم دست همه اینا رو ماشه اتم. اگر جنگ جهانی سوم شروع بشه زمینی نمونه، زمانی نمونه. بنابراین من ضمن تشکر و تقدیر از مراجع بزرگوار ما که این کار رو کردن، کنگره جهانی خط اعلام خطر و بیان خطر تکفیرات کردن، عنایت مقام محترم رهبری را قدردانی کنیم، او عزیزانی که در حفظ و امنیت این کنگره کشیدن، اجدشون با ذات اقدس اله باشد، و از شما فقیهان و ناماوران حوزه های علمی هم حق شناسی بکنیم که الان چشم و چراغ حوزه علمی شمایی. وظیفه شما این است که آیه محکمه را آیه محکمه بدونید، فریضه عادله را فریضه عادله بدونید، سنت قائمه را سنت قائمه بدونید، این علومی که اونا گفتن حل کنید، نهج البلاغه را کتاب درسی قرار بدید، ببینید قواعد عقلی این نهج البلاغه چیست، درباره توحید چیست، درباره عدل چیست، درباره امامت چیست، درباره حکومت چیست. اینا باید همچنان صاف مونده این حرفا. اگر شما این قواعد عقلی رو بررسی کنید در کنار لا تنقض بذارید، ببینید اصلا فاصله علمی فراوان داره. این لا تنقض رو طلبه بعد 7-8 درس خوندن میفهمه، ولی اون کل قائم فی سواه و مغرور رو به این زودی قابل فهم نیست. اونجا علمیت میخواد و سواد میخواد و کوشش میخواد و دقت میخواد و جون کندن میخواد، اونجا که با بنای عقلا و فهم عرف حل نمیشه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه حرف داره، امام رضا سلام الله علیه حرف داره. اگر این کتاب توحید صدوق یه دوره تدریس میشد، باید معلوم شد یه چه کتابی. کسی آمده خدمت امام رضا سلام الله علیه عرض که دلنی علی توحید و متولزی انتم علیه، همین که دارید دیگه، خدایی هست و قیامتی هست. خب یه آدم عامی وقتی که بگه شما لا اله الا الله رو برای ما معنا کن، حضرت همینجا با جواب بده دیگه، متولزی انتم علیه. اما هشام بن سالم وقتی به پیشگاه امام صادق سلام الله علیه مشرف میشه، حضرت ابتدا را سوال میکنه اطاعت الله سبحانه و تعالی، آیا خدا را اطاعت میکنی؟ عرض کرد آری ابن رسول الله. فرمود هاته خدا را بس بکن بریم چی میگی؟ عرض کرد هو السمیع العلیم هو السمیع البصیر از این اوصاف. حضرت نقض کرد، فرمود هذه صفت یشتر گفت یه المخلوقون، این که سمیع و بصیر خیلی ها سمیع و بصیرن. خدا که علیم نیست، خدا علم است، علم الله یعنی صفت عین ذات، اونجا مشتق جای مشتق نیست. علم لا جهل فی، نور لا ظلامت فی، حیات لا موت فی. اومد هشام عرض میکند خرجت من عندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، اینجور شاگرد میپروراند. این حرفا پس کی برای کی گفتن؟ او علم محض است. چون علم محض است، اگر شما گفتی علیم دیگه مشمول سخنان نورانی خطبه اول نهج البلاغه نخواهید بود که من وصفه فقط قرنه، من قرنه فقط سنه، من سنه فقط جزه، من جزه فقط حده، من حده فقط حده. او میخواد بگه خدا نامحدوده. چرا نامحدوده؟ برای اینکه شما وقتی گفتی خدا علیم است، این علم اگه زائد بر ذات باشد که شده دوتا. پس شما باید ثابت کنید از همون جایی که موجودون رو انتظام میکنید، علیمون رو باید انتظام بکنید، علمون رو باید انتظام بکنید. خب این هشام پروری الان باید باشد دیگه. این خرجت من اندهی و انا اعلم الناس به توحید هم باید الان هم باشد دیگه. تنها اعلم الناس به فقه و رسول که نیست، انا اعلم الناس به توحید. اینا مگر انشاءالله باشه دیگه حوزه های علمی الان تأمین میشه. الان به لطف الهی بر اساس پیام خون شهدا که فرمود اطلب العلم رو به ایران، از شرق و غرب، خاور دور و نزدیک، باختر و دور و نزدیک، اینجا ما طلبه داریم. بیش از 70 ملیت اینجا میان درس میخونن. اینجا باید اونچنان مهد علم باشد، مهد آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه باشد که این 70 ملیت رو تأمین کند. حالا بیش از این شما رو خسته نکنم، ولی ماه سفر است و ماه اندوهه. من عادتم اینه که مقدار هم مصیبت بخونم. این ماه سفر برای ما خیلی دردآور است. البته روز عاشورا خیلی دردآور است. این ماه سفر خیلی، من در برابر ماه سفر واقع خیلی متاثرم. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه چند تا یادگار عمیق علمی دارد. اولش صحیفه سجادی است، بعدم اون رسالت الحقوقه، بعدم اون 15 مناجات است، بعدم اون خطبه نورانی است. کسی روی زمین به عظمت امام سجاد در اون روز نبود. یه بیان نورانی امام سجاد در دعای عرفه دارد، اون دورم ببینید. این خطبه بالای منبر که قبلا اعواد بود الان شده منبر، اونم ببینید. بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای عرفه صحیفه سجادیه، عرض به خدایا انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره دونها، خدایا از من پستر در سراسر نظام هستی کسی نیست، کسی از من پستر نیست. اینو میگن مقام فنا. وقتی انسان فانی شد هیچی از خودش نمیمیره دیگه. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بل دونها. این در دعای عرفه امام سجاد در صحیفه سجادیه. اما بالای منبر که رفت بود از من بزرگتر امروز در جهان احدی نیست. انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن کذا، هیچ کس در روی کره زمین ای یزید مثل من نیست. درست گفت. اگر کسی به اون مقام فنا برسد به این مقام مقام بار می‌یابد. اما این امام، اونم زینب کبرا، اینم بچه های عبدالله، این حرف را دو حکیم از حکمای بزرگ اسلام نقل کرده، یکی ابو ریحان بیرونیست، یکم دیگری، که معاویه و امثال معاویه باطلن بت پرست و بت فروش بودن. بعد از جریان فتح بسیاری از کشورهای غربی که اونا بت فروش بودن، بت پرست بودن، این رو ابو ریحان بیرونی با سر مرحوم باهری نقل میکنه تو تحقیق مال الهند. میگوید همین معاویه اون کشورهایی که فتح شدن و بت پرست بودن، سلاطین اونها بت‌های قیمتی داشتن، مرصع بود، اون بت‌های مرصع را بازسازی کرد، از راه کشتی به بت پرستان هند صادر کرد و از راه بت فروشی سرمایه پیدا می‌کرد. اینو کی نقل می‌کنه؟ دو حکیم از حکمای بزرگ قبل از هزار سال، این معاویه بود. خب این بت‌های مرصع رو بازسازی کردی، از راه کشتی به هند میدادی که چی بیاری؟ از اونجا خیزران، نه خیزران، از اونجا خیزران می آوردن. حالا خیزران رو براتون معنا کنم. همه ما درخت انجیر هم دیدیم، درخت انار هم میبینیم. چوب درخت انار با چوب درخت انجیر خیلی فرق میکنه. چوب درخت انجیر خیلی محکم نیست، چوب درخت انار است که محکم است. خیزران یه درخت هندی است، چوبش بسیار محکم است، از او اسا درست میکنه، از او اسا درست میکنه. این خیزران رو بلند کرد. خیلی ها گفتن در حضور بچه ها نمیزند، در حضور زید العابدین نمیزند، در حضور زینب نمیزند، اما این چوب را آورد و آورد بلدو دندان کسی زد که پیغمبر روزی بالای منبر بود، دید همین حسین آمد وارد مسجد شد، پیغمبر از بالای منبر پایین آمد، این حسین رو در بغل کرد برد بالای منبر، لب و دندانش بوسید، لب و دهنش بوسید. مردم نمی دانستن که پیغمبر چرا این کار می کند، برای اینکه اونها که در اون روز بودن بعد از 50 سال زنده نبودن، بچه هایی که در اون مسجد بودن اینها بعد از 50 سال مردان سالمند میان سال بودن، اونها گفتن یزید ارفع قضی و کرها تین شفته این فعنی رأیت رسول الله یقبلهما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.